بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره مسئله‌ای که در کتاب‌های کلامی متکلمین اسلامی به عنوان وجوب نظر درباره معرفت الهی و احیاناً گسترده‌تر از این اعتقادات دینی مطرح شده، تا اینجا ما دو بحث را یا دو سرفصل را بررسی کردیم. اولین سرفصل این بود که ادله این مدعا چیست. سه تا دلیل را نقل کردیم و بررسی شد. دلیل اول این بود که نظر و تفکر مقدمه واجب مطلق است که عبارت باشد از معرفت الله، و چون مقدمه واجب مطلق عقلا واجب است، پس نظر و تفکر می شود واجب. این استدلال اول بود. خب اشکالاتی بر این استدلال وارد شده بود، بررسی کردیم و نهایتا جمع‌بندی این شد که این استدلال مقدماتش حالا یا بالجمله یا فلجمله نظری است. اینجور نیست که مقدماتش همه بدیهی باشه. به خصوص این مقدمه اول که بگوید معرفت الله واجب یا واجبه و بعد لا یحصل الا به نظر، خود این اول سخن هست که به چه دلیل میگوییم معرفت الله چی واجب. پس بالاخره این مقدماتش بعضن یا همش یا بعضیاش نظریست. وقتی که نظری شد، نظر هم یک فعل اختیاریست، متوقف است بر اختیار انسان. خب اگر واجب نباشد میتواند نظر نکند، اون مقدمات ثابت نخواهد شد. در واقع دور هست این استدلال، یعنی متوقف است بر این که ما وجوب نظر را قبلا پذیرفته باشیم و الا نمیتونیم استفاده کنیم وجوب نظر را، یعنی یتوقف وجوب نظر بر وجوب نظر. این جنبندی نهایی من از این استدلال این شد. اما استدلال دوم که متکلمین داشتن به دو تقریر شده بود استدلال دوم. یکی این که خوف در انسان ایجاد می شود، انسان بیمناک می شه وقتی که این عقاید و مذاهب و اینها رو می شنود، و احتمال این که بعضی از اینها درست باشه داده می شود. پس قهرن یک خوف و نگرانی و ترسی برای آدم حاصل می شود و رفع خوف، از بین بردن خوف هم فطرتاً و عقلاً لازمه. بنابراین باید راهی هم ندارد جز این که ما جستجو کنیم ببینیم این مذاهب و آراء یا درستن یا درست نیستن، تا بتوانیم نسبت به این خوف تصمیم بگیریم. این یک تقریر بود که در بیان عبدالجبار اومده بود، عبدالجبار معتزلی. و یک تقریر هم این بود که احتمال ضرر می دهیم، ضرر بزرگ، و این احتمال ضرر و زیان دفعش، اینجا بحث رفع نیست، بحث دفع است، عقلن و فطرتن دفعش واجبه، که این در بیان مرحوم خواجه آمده بود در تلخیص المحصل. این استدلال دوم به نظر من استدلال تام نیست، برای اینکه این مقدماتش بدیهی است، اینکه عقاید و آرایی هست بالبداهه و چه واضحی است، اینکه خواهی نخواهی انسان فطرتاً سرشت انسان جوریه که نسبت به این گونه امور و مسائل بی‌تفاوت نیست، تحت تأثیر قرار میگیره، بیمناک میشود. اونم یک چنین بحث مهمی که با سرنوشت و سعادت انسان را رقم میزنه. بنابراین اینم که بدیهی است این خوف، و اینم که باید این خوف را برداشت یا اون ضرر محتمل را دفع، این همش بدیهیه. چون مقدمات این استدلال همه بدیهی‌اند، اون اشکال دور و مصادره‌ای به مطلوب برش وارد نیست. بنابراین این استدلال به نظر میاد استدلال تامی است، اشکالی نداره. بیان سوم همین بود که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اصول فلسفه مطرح کرده بودند که بحث فطرت کنجکاوی و حقیقت جویی و به تعبیر و تقریر شیخ مطهری علت شناسی و علت جویی، این هم که خب به نظر میاد یک بیان خوبی است، چون فطری است در سرشت انسانه این کنجکاو بودن، احساس در واقع حس کنجکاوی یک امر فطری همه هم داره. و یک مزیتی هم که عرض کردیم بیان ایشان نسبت به بیان متکلمین دارد این است که در حالت انفرادی، یعنی زندگی انفرادی را هم شامل می شود. اون بحث خوف در حالت اجتماعی خیلی روشنه، ولی در حالت انفرادی حالا مشکله که ممکنه کسی برش خوف حاصل نشود. اما این کنجکاو بودن و علت شناسی یا علت جویی دیگه ربطی به این ندارد که در جمع انسان زندگی بکنه یا حالت انفرادی باشه. فقط یک نکته ای هست، حالا که اینو من مرور کردم، این مطالب رو بحث کرده بودیم، حالا مرور کردم که هم یادآوری بشود هم رشته بحثمون مشخص باشه. یکی از دوستان این بحث رو که ما بررسی میکنیم، چون من جای دیگر هم این را بررسی میکنم در کمی از رفقای سطح چهار مؤسسه مثل کلام هم بحث میکنیم اینها را، یک نکته ای اونجا مطرح شد راجع به این بیان علامه که در عین اینکه این مزیتی که عرض کردیم دارد، اما فطرت همه عوامل و امور فطری گرچه ثبوتن همگانی اند بلا شک، یعنی هر چیزی که فطری شد از نظر مقام ثبوت و نفس الامر استثنا نداره، همگانی است. ولی اینکه فعال بشود یک امر فطری یه همیشگی و همگانی نیست. مثلا حس دانش و علم و اینکه آدم علم رو دوست می‌داره خب فطریه، ولی خب در مواقعی عده اصلا کاری به علم ندارن. یعنی شرایط زندگی اینا مؤثر هست، گاهی مانع میشه، گاهی جلو اینکه این فطرت فعلیت پیدا بکنه و در واقع کارگر واقع بشه، کارساز باشه، رو میگیره. لذا بیانشون این بود که فرمایش علامه ثبوتن خوبه، یعنی در مقام ثبوت حرف درستی است، فراگیر هست، چه در حالت انفرادی چه اجتماعی همه. اما از باب این که ما میبینیم امور فطری، حالا منحصر به اینم نیست، هر چیزی که فطری باشه، گاهی در مقابل یک سلسله عوامل بیرونی و خارجی متوقف میشه، یعنی انگیزش نداره، تحرک نداره، اون وقت در مقام اثبات این فراگیر بودنش محل اشکال واقع میشه. بله، من هم یه مقداری تأمل کردم بیانی که ایشون مطرح کردن. ایشون در واقع میگفتش که اون نظر متکلمین اولاست، همون طریق متکلمین که خوف باشه، حرفشون این بود که ارجح هست نسبت به این بیان علامه. نظر ما این بود که بیان علامه ارجحیت داره، ارجحیت شما این است که حالت انفرادی رو هم شامل می شود. ولی ایشان حرفشون این بود، فکر کردم و گفتگو کردیم، نهایتا به این جمع‌بندی رسیدیم، حالا خدمتون عرض میکنم اگر شما هم فیدایی استفاده میکنیم، که به صورت منع الخلو ما اینها رو مطرح کنیم. توجه فرمودی این دوتا دیدگاه را، این دوتا دلیل را، این اون بیان متکلمین را به این بیان علامه را، در بحث این که چرا انسان درباره خدا جستجو میکنه یا میکرده و میکنه و حالا اصول اعتقادات به خصوص مبدا و معاد، اینکه چرا انسان، چه عاملی باعث شده بگوییم منع الخلق تارتن بعضی قسمتی از انسانها تحت تأثیر همین عامل فطری بودن، یعنی همین حس کنجکاوی اونها را برانگیخته است که درباره مبدا و معاد کنجکاو باشند، سوال کنند، بحث کنند. و اگر احیانا کسانی هم، حالا ما پیدا کردیم که در مقام اثبات اینها توجه نداشتن، همین عامل فطری اونها را بر نینگیخت، اینها تحت تأثیر همان بحث خوف و بیم و ضرر محتمل و اینها قرار گرفته باشند، به صورت منع الخلو اگر مطرح کنیم به نظرم بهتره، یعنی ترجیح ندیم، اینا ترجیحشون نسبیست، یعنی ترجیح مطلق ندهیم که بگوییم بیان علامه من جمیع الجهات ارجحیت داره در مقام اثبات و در مقام ایجاد انگیزه و انگیزش. ممکن است کسانی باشند که اون عامل فتنه رو بر نینگیزه، سرگرم چیزهای دیگری باشند، اما این حالت خوف یا به خصوص اون احتمال ضرر در ذهن آدم بیاد، این رو منع الخلو مطرح کنیم، یعنی چه بس هر دو هم باشه. میگه منع الخلو یعنی ممکن است افرادی تحت تأثیر هر دو عامل، بعضی اون عامل بعضی این عامل، این همون نتیجه ایست که ما در جمع‌بندی بهش رسیدیم، لذا اون ترجیح مطلق را درباره کلام علامه حالا دیگه مطرح نمی کنیم، این تفسیر را بهش می زن. احتمال، چون احتمال میدهد که چرا کنجکاو میشه، چون نه اینکه چون میخواد میدونن، چون کنجکاو میشود که علت را بشناسد، یا نه کنجکاو میشود که این احتمال ضرر را برداره. بله فطرتا اونم فطری است، اون بیان متکلمین هم منشأ فطری داره، اونم خارج از فطرت نیست، یعنی سرشت و فطرت انسان اقتضا میکند که از خوف گریزان باشه، خوف را دفع بکنه، چیز رفع بکنه یا ضررهای محتمل را دفع بکنه، اونم فطریه. منتها یه وقت میگوییم فطرت کنج چیز علت شناسی، یعنی میخوایم علت را بشناسیم، بیان علامه اینه، ما جهان را یک مجموعه میبینیم و یک پدیده است، حالا سوال برای اون مطرح می شود که آیا این مجموعه علت داره یا نداره، بحث علت شناسیه، یه فطرت در خصوص شناخت علت، علت شناسی. اینی که متکلمین میگوین فطرت کنجکاوی برای رفع چه خوف، یا فطرت کنجکاوی برای دفع ضرر، اینم فطرت، البته اینم فطریه، اونم فطریه، علوش فطریه، منتها اون فطری بحث علت رو به میان میکشه، این فطرت خوف و ضرر و اینا رو به میان میکشه. به نظرم این جنبندی جنبندی بهتری است که ما به صورت منع الخلو اینا رو مطرح کنیم. خب این بحث اول ما درست داریم مرور میکنیم دیگه، این مطالب قبل رو فهرستوار من عرض میکنم. سرفصل دوم چه شد؟ سرفصل دوم، حالا اگر یک کسی بخواد یک رساله علمی در این موضوع بنویسه یا یک مقاله خیلی علمی بنویسه، ما داریم سرفصلاش و راهکار اینا رو عرض میکنیم دیگه. سرفصل دوم این بود که اشکالاتی بر این نظریه وارد شده بود، این ادلهش بود، ادله وجوب نظر را بحث کرد، درست؟ اشکالاتی بر این وارد شده بود، کیا وارد کرده بودن؟ تقلیدگرایان، حالا حشویه که معروف هست، اونا گفتن. ملاحظه فرمودید بعضی از این اشکالات این بود که اصلا جایز نیست، یعنی اساسا جایز بودن نظر را زیر سوال می برد. مثلا چی می گفت؟ مثلا می گفتش که این شبه خیز است، یعنی آدمی که میاد وارد حوزه نظر میشه در معرض شبه قرار می گیره، شبه هم زمینی زلالت است، بنابراین وارد حوزه نظر شدن آدم را در معرض زلالت قرار میده، پس باید پرهیز بکنه، جایز نیست. یا مثلا میگفتن که نظر جدال خیز است، یعنی کسی که وارد بحث نظر و اعمال نظر میشه به جدل کشیده میشه، جدال، و جدل هم منهی العنه هست. و ما یجادل الا الذین کفروا. خب از بنابراین این هم منهی العنه مذموم است. یا اینکه میگفتن که کسانی که نظر میدهند قد یتبدل نظرهم، یتغیر، یعنی تغییر پذیر است. این تغییر پذیری مانع از این است که ما اطمینان پیدا کنیم که نظر ما را به ثواب میرساند. این اشکالاتی بود که حالا وارد کرده بودن. این هم فرآیند دوم بود، اینا را بحث کردیم، خواستم این سیر بحث منطقی مشخص باشه. خب حالا سرفصل سوم چیست؟ علمای دسته اول که یعنی نظر را واجب دانستند، علاوه بر ادله وجوب نظر، ادله هم بر عدم جواز تقلید و بطلان تقلید اقامه کردن. ممکن است به ذهن دوستان بیاد که خب چه نیازی هست؟ اذا ثبت وجوب النظر بطل التقلید. وقتی ثابت شد که این نظر واجبه، خب در مقابل چیزی که واجبه هر چیزی باشه دیگه باطله دیگه، پس چه نیازی هست که دوباره اینها بحث تقلید را مطرح کردن؟ خب این ممکنه جواب داده بشه که بله وجوب نظر، حالا شما هم بفرمایید من همش دارم نگم بهتره، اینجا مکس میکنم که اگر به ذهنتون مطلبی هست بفرمایید. دوباره تکرار میکنم این رو، ممکن است این قلت جانم یعنی همون کافی هست ولی تأکیدن. خب این بیان جناب اشراقی میفهمن که این تأکیدن ضرورتی نداره ولی کم تأکید میکنه دیگه. چی؟
دو راه دیگه.
آفرین، این نکته آقای از شاید خدمتون که مشتوازاده عدق است از نکته آقای اشراقی. فهمیدید وجه در عدق است چی هست؟ تاجه شدید؟ نکته ایشون عدق است از نکته شما. ایشون میگن تأکیدی هست، ایشون میگن تأسیسیه. چرا؟ چون که اونجا ثابت شد که ان نظر و واجب، حالا هل هو واجب تعیینیان او تخییریان، شما باید ثابت کنید که واجب تعیینی، ولی اگر واجب هست خب باشه تخییریه، یعنی واجب است که انسان یا نظر کند یا تقلید کند، پس تقلید باید باطل بشود. اگر تقلید باطل شد اون وقت میشه باید تعیینی، یعنی میشه منحصر. فهمیدی؟ پس این یک نکته که چرا آقایان متکلمین بعد از اثبات وجوب نظر بطلان تقلید را هم جداگانه مطرح کردن. یه نکته اشینی بود که الان عرض کردیم، بحث تأکیدی هم نیست، برای این است که اثبات کنن منحصر بودن تقلید جایز نیست. البته مخفی نماند که حالا ببینم یادتون میاد یا نه، بعضی از ادله‌ای که بر وجوب نظر اقامه شد و بنده هم عرض کردم محضرتون، بعضی از ادله بطلان تقلید هم در ضمنش بود. اون ادله‌ای که ضمن اثبات نظر بطلان تقلید را هم داشت، این دیگه این مطلبی که الان عرض کردیم نمیاد، چون اون در رو هر دو کار رو انجام داد. کدام یکی از ادله بود؟ یک تقریر نقل کردم خدمتون از یکی از علمای شیعه، ابو صلاح حلبی، یادتون هست؟ ایشون تقریری داشت خدمتون گفتیم که استدلال کرده است، تقریر کرده است این وجوب نظر را بر اساس اون مسئله خوف به گونه خاصی تقریر کرده. تقریر ایشون بطلان تقلید را هم داره. چی بود که یادش هست؟
یعنی تقلید اصطلاح
جایز باشه، خب الان از چی می‌خواد تقلید بکنه؟ این مقلد مقلد یا خودش
از طریق علم رفته یا از طریق تقلید؟ تقلید
باشه میشه تسلسل، از طریق تفکر هم باشه، باز همین اشکال شده.
بالاخره
این
رفته سراغ علم تقلید
نکرده. اون بیان ایشون این نبود البته. چهار وجه چی بود؟ ایشون چهار وجهی کرده بود، گفته بود که حالا این اقوال و مذاهب و آرایی که وجود دارد یک وجه گزینه اول، همه اینها رو ما عمل کنیم، چون که در فقه میگن احتیاط کنیم. همه این رو اول کن گفته این نمیشه، برای اینکه جمع بین متعارضین متناقضین میشه. همه رو رها کنیم، به هیچ کدوم عمل نکنیم، اینم یک گزینه، هم باطله، برای خاطر اینکه با این کار اون خوفه از بین نمیره. بعد یه کاری بکنیم، همینطور ما هیچ اقدامی نکنیم، به هیچ یکی از اینا عمل نکنیم، اون خوف از بین نمیره یا اون ضرر احتمالش از بین نمیره. سه چیکار بکنیم؟ بعضی را انتخاب بکنیم ان تقلیدن، بعضی را انتخاب بکنیم ان نظرن. گفتن چهار راه بیشتر نیست. بعضی را ان تقلیدن انتخاب بکنیم، باز هم خوف را از بین نمیبرد، چون که ما دلیل که نداریم که حالا اونایی را که تقلید نکردیم باطله، که همچنان احتمال میدهیم که اونایی را که ما رها کردیم اونا درست باشه. راجع فهمیدید از راه تقلید، البته این استثناء مد نظرتون باشد، اون تقلیدی را آقایون بحث میکنن که گفتید اون به یقین نرسه، که معمولا تقلید مصطلح تقلیدی است که انسان به یقین نمیرسه، یعنی احتمال خلاف میدهد منتها بنای عملی میگذاره، عملی میکنه، درست؟ این تقلید مراده. ولی اگر نه تقلیدی باشه مفید یقین، اون محل بحث نیست و استثناست. پس اگر تقلید هم به ما هو تقلید باشه، خب اون بقیه ای را که ما رها کردیم از کجا که اونا باطل شد اون درست باشن. پس تنها راهی که از راه عقلی باقی میمانه این است که ما بررسی کنیم ببینیم کدوم درسته کدوم درست نیست. این استدلال ایشان همونطوری که دوستان ملاحظه می‌فرمایید، بطلان تقلید هم یکی از گزینه هاست. پس این دلیل را دیگه ما تکرار نکنیم، چون این دلیل اون وقت ما آمده بود، تقلید را باطل کرده بود. اما اون ادله که اینجور تقریر نشده بود و فقط تکیه کرده بود بر این که نظر واجب هست، دفعن للخوف و رفعن للخوف دفعن لضرر المحتمل، لذا این آیان در سرد بر آمدن که ادله تقریر را هم جدا بیارن که باطله.
ضرر هم به تنهایی تقریر رو باطل میکنه، مادامی که تقریر باشه ما مطمئن نیست ضرر به طور
همون دیگه، یعنی همین تقریر رو اگر بکنیم که حالا ما میخوایم گزینش کنیم، همه را رها کنیم که نمیشه، همه را عمل بکنیم که نمیشه، بعضی را تقلیدن خوف از بین نمیره، ضرر محتمل از بین نمیره، بعضی را تحقیقاً برگزینیم، این راه حلش. حالا من همه این ادله رو دیگه نمیگم براتون، طول میکشه، ضرورتی هم نداره، یکی دو سه تاشو میگم خدمتتون که بحث رو رها بکنیم، یعنی جمع بکنیم بریم سراغ بحث بعدی. اون جلسه قبل یادتون باشه کلامی از سید مرتضی میخواستم خدمتتون بگم، دلیلی از ایشان که دیگه وقت نشد موند. عنوان دلیل ایشان را اینجور انتخاب بکنیم که تقلید اعتقادی است جاهلانه، تقلید یا حداقل ایمن از جاهلانه بودن نیست. ما در اعتقادات چه نیاز داریم؟ در اعتقادات علم میخواییم دیگه، باید علم داشته باشیم، یقین یا علم داشته باشیم، چون بحث عمل نیست که در مقام شک هم بشه عمل کرد، در مقام ظن هم بشود عمل کرد، چون بحث عقیده است، غیر از اعمال جوارحی هست، عمل جوارحی هم بنا میگذاره، اما در درون وقتی میخواد معتقد بشه باید چی باشه؟ با چیز معلوم باشه. آدم مشکوک که نمیتونه معتقد بشه، که عقد القلب شکل نمیگیره، تصدیق قلبی. پس باید علم داشته باشه و تقلید مفید علم نیست، بنابراین تقلید باطله. ما در اعتقادات باید علم داشته باشیم و تقلید مفید علم نیست، ایمن از این نیست که این جاهلانه باشه، لذا باید ما با نظر وارد بشیم، تقلید جایز نیست. این را مرحوم سید مرتضی داره از ذخیره علم الکلام صفحه 165. شیخ طایفه، مرحوم شیخ طایفه هم دارد در کتاب الاقتصاد، یک کتاب اعتقادی خیلی قشنگی دارد مرحوم شیخ به نام الاقتصاد و فی ما یتعلق بالاعتقاد، اسم کتابش اینه، یک جلده، صفحه 27، ذخیره صفحه 165. مرحوم آیت الله عظمای خویی هم در تنقیح که شرح هست بر عروت الوثقی، دیده اید کتاب از تنقیح را یا ندیده اید؟ از تنقیح فی شرح عروت الوثقی، بسیار کتاب عمیقی است، البته تقریرات مرحوم میرزا علی قروی تبریزی که شهید شد در زمان صدام، شهید شد، ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله خویی بودن، تقریرات درسه مرحوم آیت الله خویی از اون مراجعیه که از در تقریرات نویس و شاگردان مبرز شاید بی نظیر باشه هستن، یعنی نوعا مراجع تقلید. این شانس اینجوری که ایشون داره، خیلی مقررین زیادی داره و کتابایشون را نوشتن، از جمله این شرح چیز از عروه است که خیلی عالیه. جلد اول بحث اجتهاد و تقلید، اول عروه که بحث تقلید هست و باید تقلید و اجتهاد و اینا، اونجا مفصل بحث کردم، صفحه 411. پس این یک استدلاله که آجان در اعتقادات علم باید داشته باشیم، معرفت داشته باشیم و تقلید مفید معرفت نیست. خب شما درباره این استدلال چه فرمایشی دارید؟ دل از بحث‌های قبلی استفاده بفرمایید، اذا نظر بکنید.
این کلیت نداره که بالاخره
به علم و یعنی بعضی افراد گاهی، بله همین تفسیر کافی است. یادتون باشه این بحث کردیم، فرمایش مرحوم شیخ اعظم اینا رو نقل کردیم که اگر از تقلید علم حاصل بشود قد یحصل، یعنی گاهی فردی به فردی اونقدر اعتقاد داره که تردید نمی کنه در مصیب بودنش، اینجوری براش علم حاصل میشه. پس بنابراین این در صورتی که علم حاصل نشود استدلال تامی است، اما در صورتی که علم حاصل بشود یه تفسیره را داره. بله
تقلید آلمانی
خود یه حالتن از وقتشون خارج از اینکه مصدر خب، یعنی معمولا تقلید قید ندادن، یعنی گفتن که تقلید مفید علم نیست، قید ندادن که غالبا. حالا ما این قید رو میزنیم، میگیم این استدلال در صورتی درسته که اون فرد حالا ولو نادر هم باشه این رو ما مد نظر قرار بدیم. این یک از این عبور بود. بله خب اینم یک نکته ایست، حالا از دوستان استفاده میکنیم دیگه، من دعوام این است که حرفا رو همه رو خودم نزنم، دوستانم وارد بحث بشوید. جناب آقای ملایی الان یه اشکال وارد کردن که مجتهد مگر همواره با رأی اجتهادی به یقین میرسه، اون یقین قاطع جازم؟ نه، اون هم یک مثلا زن نیست، منتها زن نیست که بزر علما میگن علمیست، علم نیست ولی علمیه، اینطور نیست؟ یعنی فرمودن که مجتهد یا علم دارد یا علمی. علمی یعنی چی؟ یعنی ولو خودش مفید علم نیست ولی پشتوانش علمه، یعنی با دلیل مفید علم این راه را حجیتش را اثبات کرده. خب پس بنابراین اجتهاد در مسائلی که اجتهادی هست همواره مفید علم نیست، این اشکال ایشان. اگر شما گیرتون عیبتون این است که میگید مفید علم نیست، خود رأی اجتهادی هم قد یکون و کذالک، پس همونطوره که این اشکال بر تقلید وارده، بر اجتهاد هم وارده، اگر اشکال وارده مشترک الوروده. جوابی دارید برای این
نکته؟
باید خب چه فرقی هست بین اینا اگر گفتید فرقش چیه؟ خب حالا از تقلید برسه، بس این است که این گاهی مجتهد نمیرسه، شما اینا حل کنید. باید برسه، خب زورش نمیرسه چکار کنه؟ تکلیف مالا یوتاق که نمیشه. چیه راهش؟
راهش عدله
عقلیه. شما چی میخواستی بفرمایید؟
امرو قلبه
میدونم، اون اینه که اونجا علم لازمه، اشکال این است که مجتهد هم ربما لا یحصل له علم القاطع، اشکال این بود دیگه، اینا باید شما حل کنید.
اون اشکال دیگه که باید میکنه دیگه، چون خود
مقلد یا مقلد پس در اون مجتهد است. هل یحصل له علی علم القاطع اولا؟
این چون مقلد احتمال خطاش بیشتر نسبت به مقلد هست، قطعا این تقلید من. کفایت میکنه.
تقلید کفایت میکنه یا اجتهاد؟
تقلید کفایت میکنه، چون اجتهاد ممکنه خودش بره دنبال مسئله رو بگرده،
خب
استدلال لازم و ظرفیت های لازم نداره به خطا برسه.
اون حالا اون مجتهده چه؟ اون کسی که رفته اجتهاد کرده.
اون اجتهاد نشده چون بالاخره اون دیگه
نه، این نکته ای که اخیراً در کلام جناب اشراقی بود نکته خوبی بود. نکته اصلی اینجاست که ما بین فروع دین با اصول دین فرق وجود داره. در اصول اعتقادات عقلیست، الان بخصوص تو این شالوده ها هستیم، که العقل مستقلون، عقل مستقل به یقین میرسه، حالا چه بل بداهه او بل نظر استدلال میکنه. مثلا مثل که میگوییم العالم مثلا متغیر، کل متغیر حادث و العالم حادث، این استدلال داریم میکنیم عقلیه. بنابراین در بحث اعتقادات منبع حکم یا نظر عقله، عقل مستقل است، نه از این عقلای زنونی که بنای عقلاییه هست، نه عقل قطعی. عقل قطعی چه عقل نظری چه عقل عملی مفید یقینه. اما در حوزه فروع مجتهد هم پاش میلنگه، چون به ظواهره، اصالت ظاهر است و اصالت حقیقه است و مثلا اینجور چیزا، اینا معمولا مفید یقین نیستن، ظنونن. لذا اون بحث مفصل را در اصول مطرح کردن که حجیت الظن است. چرا این آوردن؟ چون اگر این حجیت ظنون رو از دست مجتهد بگیریم کمیتش لنگه دیگه، کاری نمیتونه بکنه که. انسداد العلمه، یعنی باب علم منسده، موارد اکثر موارد بر اساس ظنونه، منتها ظنونی که ظنون خاصه، یعنی ظنونی که پشتوانه علمی داره. دقت کردیم؟ پس این اشکال وارد نیست، چون در حوزه اعتقادات اجتهاد در اعتقادات یحصل العلم والیقین، ولی کم به خلاف اجتهاد در حوزه فروع دین. همینطور که میفرمایید نگاه کنید، منتها حالا اینا در ادامه هم میگیم، قبلا هم عرض کردیم در تفاصیل فرقش با فقه و فروع چی هست. اینا نکات لطیفی هست و حتما باید اینا را بدانیم که مرز اینا روشن بشه. حالا من باز نگم، از دوستان استفاده کنیم. مل فرق بینه هما؟ بله، تفاصیل در حوزه فروع و احکام، مل فرق تفاصیل اونجا و تفاصیل اینجا.
اینجا عبدالغرب لازمه.
خب
عبدالغرب هم با علم
نه، شما فهمیدید که اشکال کردید، گفتید که این که شما مثلا من عرض کردم که به یقین میرسیم و شالوده ها و اصول و اینا هست، اما تو جزئیات و تفاصیل که میرسیم به این شسته رفتگی نیست، به این منقح نیست. اینجور ممکنه حتی استدلال عقلی هم ما را به اون نتیجه های اون چنانی نرسانه که یقین قاطع داشته باشیم. شما اینجور اشکال فهمیدید دیگه. من عرض کردم که حالا یه فرقی وجود دارد ما بین فروع و تفاصیل اعتقادیه و تفاصیل عملیه که احکام باشه. چیه فرقش؟ بله بله بله، آفرین. قبلا عرض کرده بودیم اینها رو. اگر این مثلا دوستان میشد یک ده دقیقه یک رو بیم مباحثه میکردید، بحث را خیلی خوب بود. یه ده دقیقه یک رو، زیادتر هم لازم نیست. حتی تو راه اگر یه جای هم مسیر هستید، راه پیاده رو برید، مشایی حکمت، مشایی کلام، مشایی بحث کنید. بحث کردن خیلی خوبه، گفتگو کردن، مذاکره کردن که در حوزه‌های علمیه بوده، از روش‌های آموزش حوزه هاست، انصافاً فوق‌العاده است، خیلی عالیه گفتگو. اگه گفتگو کنید ذهنی میشه. هم نکته ایست که آقا فرمودن یا قبلا شاید مکرر من عرض کردم که ما در حوزه تفاصیل اعتقادات دلیلی بر وجوب نداریم، حد اکثر استحبابه، یعنی کماله. چرا وجوب نداریم اونجا داریم؟ حالا اگر گفتید آقا فرقش چی هست؟ اینجا تفاصیل واجب نیست، اونجا واجب است. چرا؟ چرا فرق هست؟ نه، تفاصیل اعتقادات، فروع اعتقادات
اونجا برای همه منظور نیست.
برای همه محصول نیست در تفاصیل وارد بشن، مروری در تفاصیل هم در همه چون مقدور نیست تعدادش اصلا ندارن یا وقتشون ندارن بالاخره گرفته باید
بارا اونایی که دارن بحثی شد که اونایی هم که دارن
از با مقدمه واجب واجب میشه، یعنی واجب اطلاع
کفایی
میشه، اگه بخواد دفاع بکنن در مقابل شبه ها واجب میشه و یعنی اصل
اون آقا جوادوار نگفتید، اما استاد آجل سبحانی رو آقا جوادوار، آقا جوادوارش رو بگه، یک کسی بگه
آها
بله آفرین، ببین این شد آقا جوادوار. در بحث عمل من اجمالا آقا یه نمازی باید بخونم، من چجور نماز بخونم؟ فایده ندارد که، علم اجمالی دارم که من صبح بعد نماز بخونم، حالا چند رکعت بخونم، چجور باید بخونم، نماز بلد نیستم، چه فایده ای داره؟ در عمل با علم اجمالی بسیط کار راه نمیفته، نمیشه انجام داد، حتما باید تفصیلی باشه، اما در اعتقادات معرفت اجمالی کافی هست، همین مقدار که من معتقد باشم عالم ثانعی دارد، علیم است و حکیم است و قدیر است و نفسی نداره بس. حالا از من سوال بکنن که این قدرتش چطوریه، علمش چطوریه، حضوریه، حصولیه، عین و ذات، زائد بر ذات، چه میگم من بلد نیستم، اینا میشه تفاصیل، مگه اینجور نیست؟ الان یک نزاع قدیمی ما بین عدلیه و اشاعره هست درباره چی؟ نزاع خیلی قدیمیه، حالا هم هست که قدماء ثمانیه، یعنی اونا میگن صفات زائد بر ذاته، اینا میگن نه عین ذاته، مگه اینجور نیست؟ یک بحث قدیمیه. حالا منی که میخوام معتقد باشم بگم آه چی هست، میگم من نمیدونم، من میخوام معتقد باشم خدا علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، اراده دارد، کمالات را دارد، آقا زائد از یا چیز از عین است، میگم من بلد نیستم، من نمیدونم زائدم، من میگم نقص نداره، حالا هر کدامش که نقص ندارد همون درست است، وارد نمیشه، عیب نداره، یعنی واجب نیست که وارد این تفاصیل بشه. بله اونجا که این دوتا مذهب میخوان سنگاشون رو وابکنن و با هم بحث کنن، اینجا دیگه باید گفتگو بشن و دلیل بیارن و رد کنه اینا. ملاحظه میفرمایید در اعتقادات بماه و مؤمنون و مسلمون لا یجب علیه العلم به تفاصیل الاعتقادیه، ولی در فروع و احکام بماه و مسلمون و مؤمنون یجب علیه العلم به تفاصیل معمول به احکام که بچه
در
عمل
در فروع دین در احکام هم علم به فروع حالا در بعض موارد لازم نیست،
مثلا
جز به جزیات لازم نیست، همین که بدون صداقت راستگویی واجبه کفایت میکنه،
نه در بحث عبادات و معاملات و اینا الان شما فقه ما از طهارت تا دیات حالا اینا که نیست، اونا بحث اخلاقیه،
خب اینم یکی از احکام فرویدین حساب میشه دیگه،
میدونم، ولی حالا شما بالاخره این جواب ما رو بدهید که در عبادات، در صوم، در صیام، در زکات، امثال اینا اجمالا کافیه؟ نه
خبی که طواف واجب، حالا جزئیات خاصه، همین که
بدون اما چند شرط باید باشه؟ حالا حتی نفس داره دور خانه بگرده؟ این میشه که وقت چگونه بگرده، مثلا سمتش چطور باشه، خانه را رعایت کنه نکنه، خیلی تفاصیل
اعتقادات میشه،
آره
اعتقادات میفرمایید واجب نیست،
نه
خب بعضی از عوامل رجعت و بدا اینا فرمودن واجب اعتقاد، خب
اینجا تو تفاصیل چه چیز داره میگه رجعت از نمیدونم چی جوریه، جزئیاتش بلد نیستم، فعل جمله است، فعل جمله تفاصیلش کی اول میاد، امیرالمومنین میاد، امام حسین میاد، هر دوشون با هم میاد، همه ائمه با هم میگن، من اینا بلد نیستم، اجمالا هست. ببینید اینطوره در اعتقادات، برای اصل الاعتقاد اینا واقعش لازم نیست که آدم تفاصیل رو بدان. پس اینم یک نکته البشاید که دلیل دوم شد، دلیل اول. دلیل دیگری که آوردن اینا میگم خدمتون بد نیست، عنوانش رو من گذاشتم تقلید ترجیح بلا مرجح، این عنوان رو من انتخاب کردم، بیانشون این است که گفتند کلامم از هر دو بزرگوار، هم عبدالجبار هم سید مرتضی، یعنی شرح الاصول الخمسه 31 از ذخیره مال سید مرتضی 164، این بیانی که عرض میکنم، گفتن که مقلد به ما و مقلد افکار و عقاید برابر او یکسان است، چون نمیتونه که حالا تشخیص بده کدوما درسته کدوما باطله، که پس همه عقاید و آران در برابر او یکسان. حالا ایشون معتقد بشود به سانه عالم بنابر بعضی از اقوال، یا معتقد بشود به عدم وجود سانه عالم بنابر بعضی از اقوال. چه فرقی میکنه؟ اگه بخواد به ما مقلد ها اگر بخواد تقلید بکنه، تقلیدش از محق با تقلیدش از مبتل سیان است. این تقلید بکند از کسی که معتقد است به وجود سانه عالم، یا تقلید کند از کسی که معتقد است به عدم وجود سانه عالم، برابره برای یک سال. خب حالا به هر دو معتقد بشود که نمیشود، هر دو هم که رها بکند که نمیشود، اگر بخواهد انتخاب بکند یکی از این دو تا را چیکار میکنه؟ مثلا یه مرجحی داشته باشه، بگه اون آقایی که به سانه عالم معتقد است ظاهر الصلاح است، مثلا آدم ظاهر الصلاح است، یعنی به این مرجح ها. خب نه، در آدم های کافر معتقد به خدا نیستن ظاهر الصلاح پیدا میشه. اینجور نیست که همه آدم های بیدین ملحد آدم های شروری باشن، نه، بعضی هاشون خیلی هم ظاهر الصلاح. این مرجح پس تعیین کننده نیست. بخواهد استناد کند به این که مثلا پیروان حق بیشتر هست، مثلا ها، این هم که مرجح نیست، گاهی وقتا پیروان باطل بیشتر هست. یعنی اینجور نیست که یک معیار و ملاکی باشه که بشود بر اساس اینا تقلید کنه، بگه من پیرو میشوم کسی که قائل از پسانه عالم چون بیشترن، یا برعکس ممکنه اونا بیشتر باشه. پس این گزینه ها گزینه های باطلی است. چی باقی میمانه اگه بخواد ترجیح بده؟ این مرجحات مرجحات عقلانی و تعیین کننده نیستن، الا اینکه نظر کنه، تأمل کنه، نظر کنه، حرفا رو بسنجه و انتخاب بکنه. راه دیگه ای نداره. پس تقلید کردن به ما هو و هو یکسان است نسبت به محق و مبتل. یعنی ترجیح بلا مرجح است. خود تقلید اگر مرجح بخواهد بعد دنبال مرجح بگرده. بعضی از مرجح ها مرجح نیستند، یگانه مرجحی که میتواند مرجح باشه نظر کردنه، لذا تقلید جایز نیست. ترجیح بلا مرجح است، ولیکن نظر واجب است یا جایز است به خاطر اینکه مرجح داره. این هم یک استدلال. اگر به
استناد بکنه مرجح
که شخص
مجتهد
مگه اونا تحصیل نکردن؟ مگه اونا تحصیل نکردن اون طرف؟ گاهی فیلسوفان خیلی قویی بین اونا هم هستن دیگه، آدم های خیلی برجسته مدقق، مثلا برتران راسل یه فیلسوف لاعدریه، بله، ریاضیات جدید را او و وایتهد با هم تأسیس کردند، سه جلد کتاب نوشتن درباره ریاضیات جدید، همین آقای برتران راسل. و اگر اینجور معیارها باشه میگه آقا عجب ریاضی، عجب مخی بوده برتران راسل. بس برتران راسل که گفته است عیاذ بالله خدا نیست، یا من شک دارم، بس لابد درست میگه. اونا هم آدم های ملا هم توشون هست در بین متفکرین یعنی ملحدین. اینا رو نمیشه ملاک قرار داد. ظاهر الصلاح بودن، این که این اهل تحقیق بوده، خب اونم اهل تحقیق بوده.
گاهی در نظر شخص میتونه ملاک باشه.
چطور؟
یه جامعه کوچیکی زندگی میکنه و فقط یک شخص راستگوی مولد ما میشناسه که از خدا دفاع میکنه، ولی بقیه اینجور نیستن. اونایی که مولدن، خب این برای خودش مراجعه،
اگر آگاهی از جای دیگه نداشته باشه، یعنی دیگه الان که این حرف درست نیست، شاید مال زمانهای مثلا 1000 سال قبل درست بوده که بسته بود، الان که دیگه دهکده جهانی هست و نه، فکر نمی کنم دیگه. حالا که آقایان، حالا چی بگم دیگه، تو حاشیه بزنم به مسائل حکومتی، گاهی وقتا عصر را ویل می کنم این ارباب حکومت به فرو می چسبن، مثلا مخابرات و برای روستاها که اونا هم چیز داشته باشن اینترنت. حالا اینترنت برای چه گلی به سر بقیه زده است که روستاها بیچاره نان ندارن، آب ندارن. مثلا گاهی وقتا دولت مردان ما شیپور رو از اون تای گشادش بهش بوق میکنن. خدایا چی کنم چیکار بکنم دیگه. آدم دلش به حال این مردم واقعا میسوزه، مردمان بیچاره بندگان خدا. چند داشت نشون میداد تلویزیون، خدا شده من اعصابم دیگه به هم ریخته بود، این بنزین و اینا داشتم قاچاق میکردم با شطور و با ماشین و با فلان و اینا. خاور این حکومت دولت مردان ما خیچه حکومت کردنیه، پاکستان ببرن، نمیدونم ترکیه ببرن، خیلی بده، آدم ناراحت میشه از این چیزا. بله خب بگذاریم. اینجا یک نکته ای هست و آن این است که ممکن است گفته شود اگر کسی قدرت اجتهاد نداشته باشه، نظر نداشته باشه، خب راهی جز تقلید نداره. یعنی این استدلال رو که گفتید راه یگان تقلید چیز از اجتهاد است، این در صورتی است که قادر بر استدلال و تفکر باشه. اگر عاجز باشه چی؟ فردی که عاجز از تفکر است، چنین اشکالی اگر وارد بشه.
اگر حتی از اون اصل مثلا سطح ساده و قربی استدلال عاجز باشه، این که کلان اصلا ترتیب بوده ثابت، اگر اون حد اقل استدلال از بنای من غیر بان اینو نفهمه، چیزی اصلا کلان معلوم شد که از اون ثابت ترتیب نداره. این حد اقل رو فکر
کنم همه نکته خوبی است. یعنی این اشکال وارد نیست، چون اون حد اقل از تفکر و نظر که مورد این بحثه، همه اونهایی که از یک عقلانیتی برخوردارن که تکلیف دارند، بله، چون مبنا و اساس تکلیف عقله، اون عقلی که خوب و بد رو تمیز میده و درست و نادرست را تمیز میده، فل جمله اون اساس را. لذا میشود گفتش که همه ی آدم های مکلف بلا استثناء، حالا یه وقت بی اعتنا هست، توجه نداره، اهمال میکنه، اما اگر توجه کنه، التفات داشته باشه، اون حد اقل نظر را که بتواند تصمیم بگیره براش میسور و مقدوره. این بیان را من دیدم در کلام مرحوم محقق، صاحب شرایع، محقق حلی، محقق اول، در کتاب معارج الاصول. کتاب اصولی ایشون داره، خیلی کتاب خوبی است، به نام معارج الاصول، در صفحه 197 آورده، یعنی به عنوان یک دلیل بر رد تقلید همین آورده، گفته چون برای همه مکلفین اجتهاد و نظر ممکن هست، تا وقتی که آدم خودش میتونه نظر کنه و رأی بده که نباید تقلید بکنه، که تقلید جاییه که توانایی نداشته باشه، و چون برای همه این راه بازه، لذا تقلید جایز نیست. ولی اشکال هم وارد نیست که بگوییم لل عاجز عن نظر لا طریق الا تقلید، میگیم عاجز از نظر نداری. حالا اگر فرض کنیم، فرض دیگه خیلی نادر نادر نادر، اون بله اون میشه استثناء. اینم راجع به این قافل بودن، یعنی آخه باید یک وجهی باید داشته باشم بگیم.
حالا حتی توی استثنام از این حد میاد بیرون که زمینه تحقیم باید کار
بودن،
حتی اصلا توی بین خودشون هم
این از دهار خارج نیست. نها کنید، درست میفرمایید، واقعیت همینه، ولی اینا تحلیل بکنیم، یا اینه که اینا اصلا غافل بودن. از چه غافل بودن؟ از اینکه یک مذهب دیگری هم هست، قول دیگری هم هست، عقیده دیگری، اصلا غافل از این بودن، سرگرم زندگی خودشون بودن به این عقیده. غافل کسی که غافل من حیث و غافل و مادام غافل هم این تکلیف نداره، یعنی مؤاخذه نداره، غافل دیگه، تنبه باید بهش داده بشه اول. پس اگر غافلا زندگی بکند الی آخر عمره هیچ، این مذمت اینا نمیاد. اما اگر چنانچه غافل نیست، توجه داره به اینکه آقا یک عقاید مذاهب دیگری هم هست و احتمال داره درست باشه، حالا اگر غافل نیست، احتمال ثواب اصلا نمیدهد در غیر، یعنی یقین داره، جزم داره، این باز میشود مشمول اون قاعده ای که گفتیم که یقین داره، چون یقین و جزم داره، این هم مورد محافظه قرار نمیگیره، ولی حالا مسیر باطل رفته، ثواب نمیبره ها، و این نسبت به این رفتار و عقیدهش محافظه نمیشه، چون که احتمال خلاف نداده. این میشه دو گروه. گروه سوم این است که نه، احتمال خلاف بدهد بی‌اعتنا باشه، بگه بابا ولش کن، حالا حوصله‌اش ندارم، این مؤاخذه میشه. ما باید اینا را تقسیم بندی کنیم، دسته بندی کنیم، ببینیم آیا جزء گروه غافلین است یا اونهایی است که متیقنند اصلا احتمال خطا به ذهنشون نمیخوره نسبت به این راهی که دارن میرن، و جزء اونایی که نه احتمال میدن بی‌اعتنا هستن. اون دو گروه اول قلم مؤاخذه، یعنی مؤاخذه و معاقبه روشون نیست، نه اینکه تکلیف ثبوتن ندارن ها، ولی کم مورد مؤاخذه نمیشون، قبح بلا بیان، یعنی عقاب بلا بیانه، چون که اینها بیان بهشون نرسیده. فرض این است که غافله یا جازمه نسبت به امر غیر، احتمال خلاف نمیده، اما اگر احتمال خلاف بدهد برش واجب است تحقیق بکنه. این راجع به این مواردی که نه، اون ثواب چون که بیراهه رفته. حالا البته به نیتش اونجا بحث مختلفی به وجود میاد، آیا ثواب به نیت است یا به نیت همراه با عمل است، یا اون نیت هم خودش یک ثوابی داره، این را باید بر اون اساس بررسی کنیم. اگر عمل ملاک ثواب باشه چون عملش باطله، اما اگر چنانچه نه عزم و نیت هم دخالت داشته باشد در ثواب، میگیم بله به نیتش این پاداش داره، ثواب داره. این تو روایت ما آمده ها، اینایی که من دارم عرض میکنم در روایات ائمه علیهم السلام، این ریزکاری ها که اونایی که اهل حق نیستن، محق نیستن چه میشه، اینا توی مطالب آمده. و شهید مطهری بارها اینو من گفتم، کتاب عدل الهی فصل آخر، آخرین فصل عدل الهی حدود 100 صفحه‌ای هست، خیلی این بحث رو خوب بررسی کرده، اگر خواستید رجوع بفرمایید. حالا این تتمه‌اش دیگه بمانه برای جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.